بسم الله الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. سوره طه 20 سوره از سوره قرآن، 135 تا آیه داره. برای استفاده از این سوره نیاز به خشیت هست، مثل سوره بقره که برای استفاده از سوره نیاز به تقوا هست. تو سوره بقره میگیم که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اگر میخوای از سوره بقره استفاده کنی، همون اول میگه باید تکلیفتو روشن کنی، باید اهل چی باشی؟ تقوا. اگر میخوای از سوره طه استفاده کنی، باید اهل خشیت باشی. البته در ابتدای سوره خدا خطاب پیامبر خدا میفرماید، طه اسم پیغمبره گرامی اسلامه، اما در سوره طه صحبت از امت پیامبره که چجوری استفاده بکنن از این فضا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، این قرآن رو ما برای مشقت نازل نکردیم. هدف از نزول قرآن مشقت نبوده. مشقت یعنی چی؟ سختی، اذیت. قرار نیستش که نزول قرآن شما دوچار چی بشی؟ مشقت. خب یک نکته ای رو لابلای صحبت جا نیفته از کلام ما، دنیا محل سختی و مشکل و مشقته. و همین الان هم شما از خونه بلنشی بیای مسجد، مشقت داره، سختی داره. یعنی چی؟ یعنی اصلا قرار نیست دنیا ما سختی متحمل بشیم، یا مثلا در دینداری و یا بندگیمون یا زندگیمون اصلا سختی نباید وجود داشته باشه. نه، منظور اون سختی هستش که توش خاصیتی وجود نداره، بلکه سختی وجود داره. بر ما قرآن رو قرار ندادیم برای مشقت، یعنی قرآن باید توش چی باشه برای شما؟ خاصیت. اگر یک کسی اومد سراغ قرآن و در قرآن برای او خاصیتی نبود، میشه چی؟ لتشقا. خب ما چیکار کنیم که بی خاصیت نباشه؟ الا تذکرتن لمن یخشا. اگر کسی میخواد از قرآن بهره ببره، باید اهل چی باشه؟ خشیت. قرآن تذکره هست برای اهل خشیت. امشب شب چهارم جلسه ما هست، میخواییم در مورد چی صحبت کنیم؟ خشیت. خشیت یعنی چی؟ خشیت با خوف فرق میکنه. خوف یعنی ترس. وقتی صحبت از خشیت، صحبت از ترس نیست. خشیت با خضوع فرق میکنه. خضوع و خشوع خیلی با هم استفاده میشه. معنای خشیت چی هستش؟ در مورد خشیت 40 تا آیه در قرآن وجود داره. یکی از این آیات کنج معناییه. کنج معنایی یعنی چی؟ گاهی اوقات دادن بخواد یک واژه رو مفهومش رو پیدا کنه، هرچی تو آیات میگرده میبینه دقیق معلوم نمیشه. تو یه آیه معمولاً مفاهیم هر کدوم تو یک آیه میفته تو سه کنج، یعنی تو یک نقطه قرار میگیره که قشنگ میشه دقیق مفهوم اون واژه رو چکار کرد؟ به دست آورد. واژه خشیت تو کدوم آیه میشه کنج معنایی به دست آورد؟ آیه 23 سوره زمر. آیه رو بخونم. الله نزل احسن الحدیث کتابا. خدا نازل کرده احسن حدیث را به عنوان یک کتاب. منظور از احسن حدیث چیه؟ قرآنه. یکی از اسامی قرآن چیه؟ احسن الحدیث. خدا قرآن رو به عنوان احسن الحدیث قرار داده، یک کتابی که احسن یعنی بسیار زیباست، گفتار یا اون صادرهای بسیار نیکو. خب ببینید چی میگه. تقشعر رو منه جلود. وقتی کسانی میرن سراغ این احسن الحدیث، این کسان کیا هستن؟ الذین یخشون ربه، اینا که اهل خشیتن. وقتی میرن سراغ قرآن، جلود یعنی پوستها، جلد مفردشه، تقشعر رو یعنی بلرزه میفته. تقشعر الجلود برای کیه؟ الذین یخشون ربهم، یعنی اهل خشیت. اهل خشیت کیا هستن؟ وقتی سراغ قرآن میرن موی بر بدن اونها چی میشه؟ راست میشود. به تعبیر عامیانه لرزه بر اندام آنها میافتد. این جلود همون منظور پوست، همون ظاهر. از ظاهر اینها لرزه و تأثیر گرفتن رو میتونی احساس کنی. یه بار دیگه نگاه کنی، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. آیا اینا از قرآن میترسن؟ نه، اهل خشیت از قرآن نمیبره، چی بترسه؟ پس خشیت، اهل خشیت چیه؟ دیدن یک صحنه عظمت که این صحنه عظمت اونها رو به چی میندازه؟ ها؟ به لرزه میندازه. خشیت یعنی این. خب چرا شما وقتی که قرآن رو نگاه میکنی به لرزه نمیفتی؟ چون من قلبم دارای چی هستش؟ حجاب. اون عظمت رو من احساس نمی کنم. پس میشه گفت اهل خشیت کسانی هستن که قلبی بدون چی دارن؟ پرده، بدون مانع. چهارمین جلسه از بحثمون داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ اهل خشیت. برای چی؟ چون لمن یخشا تو سوره طه رو میخواییم پیدا کنیم. اهل خشیت تو آیه 23 سوره زمر معناشو پیدا میکنیم. ادعایی که قلبهاشون از حجاب چی هستش؟ خالیست. وقتی به چیزی برخورد میکنم به نام قرآن، که اون قرآن خیلی چیه؟ با عظمت. اون عظمت رو چیکارش میکنن اینا؟ احساسش میکنن. اینه به زبون نمیارن ها. وقتی داره میگه تقشعر، اینا به زبان نمیگوین بلکه حسش میکنه. لذا اهل خشیت اهل گفتن نیستن، اهل اظهار کردن به لسان نیستن. اهل خشیت کسانی هستن که قلبهاشون از مانع خالیه، با شیء با عظمت که برخورد میکنن نمیتونن خودشون رو کنترل کنن. این عظمت رو تو وجودشون میتونی ببینی. یکی از آیات دیگه که معروفه در رابطه بحث خشیت آیه 21 سوره حشر، لو انزلنا. اتفاقا اونم موضوعش چیه؟ نزول قرآنه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، خدا میگه اگر ما قرآن رو بر کوه نازل میکردیم، لرأیته خاشعا، شما کوه را چی میدیدید؟ خاشع، خاشعا، متصدعا. خاشع متصدع یعنی تیکه تیکه. کوه به زبان می آورد؟ نه، کوه که زبون نداره که. خدام توی آیه نمیگه که ما اگر قرآن رو بر کوه نازل میکردیم کوه میگفت خدایا عجب قرآنی. لسانن که نمیگه. آیا کوه زبان دارد؟ نه. کی داره از جانب کوه تعریف میکنه؟ خدا. ما اگر قرآن را بر کوه نازل میکردیم کوه تیکه تیکه میشد. کوه با این عظمت در مواجهه با عظمت قرآن کم می آورد. و این زبان طبیعت گویا بود. به اهل خشیت اهل گفتن با لسان سر نیست، چون کوه هم اهل حرف زدن نیست که. اهل خشیت کیا هستن؟ کسانی که عظمتی را میبینن به دلیل اینکه قلبشون از حجاب خالیه. این عظمت تو وجود اونا چی میکنه؟ تجلی میکند. نمیترسن ولی به لرزه میفتن. لرزشون از خوف نیست، از رؤیت عظمت صحنه است. خب تا اینجا نقطه بذاریم سر خط. دو تا آیه است، من دو شبه دارم هی میگم، خودم موندم رو این دو تا آیه 118 119 سوره طه. دو تا آیه صحبت از بهشت بود. لا تجوع فیها ولا تعرا. بهشت جایی است که درش گرسنگی و عریان شدن نیست. لا تزعم فیها ولا تضحا. درش تشنه شدن و زیر آفتاب موندن نیست. این کجاست این بهشتی که تو صحبت میکنی؟ مت تجربه کردیم. 40 قطعه ای از بهشت بود. 40 توش گرسنگی و تشنگی نبود. یک عظمتی بسیار بالا که در فضای 40 من حضور پیدا کردم، مشکلم چی شد که نتونستم از اربعین بهره ببرم؟ چون اهل چی نبودم؟ خشیت. اهل خشیت نبودن یعنی چی؟ یعنی از این صحنه به این عظمت متأثر نشدم. عموما ما به کربلا در اربعین مشرف شدیم، عموما در صحنه اربعین قرار گرفتیم، اما عموما که هیچی، از عموم بالاتر هیچ کسی رو ندیدیم که این صحنه با عظمت رو توی حسش منتقل کنه. بعضی بودن که از اربعین که می آمدن می گفتن با اربعین عجب با صف، بعضی ها همینم نمی گفتن، در حالی که اهل خشیت به کی میگن؟ اینی که به لسان سر توضیح نده، بلکه وقتی می بینیش حسشو از این فضای با عظمت بتونی توی التهاب رنگ سر و صورتش درک کنی. وگرنه این شخص دارای چیه؟ حجاب. و اگر من رفتم به اربعین و دارای حجاب بودم، معناش چی بود؟ معناش این بود که اربعین برای من مشقت. مشقت یعنی چی؟ یعنی یک نوع تلاشی که توش خاصیت نداشت. اربعین، چون خدا اربعین رو برای هدفی قرار داده بود، این هدف تحقق پیدا نکرد. چرا؟ چون این هدف لازم داشت عده ای اهل خشیت پیدا بشن، اهل خشیت نیست. بعضا رفت آمدشون به اربعین تو این سالها مثال رفتن یک مسافرت بود. یک مجری توی تلویزیون داشت صحبت میکرد، قطعه ای رو من دیدم توضیح کرده بودن، تکثیر مال یه ماه دو ماه پیش، داشت میگفتش که دعا کنیم که خدا راه اربعین باز کنی، یه اربعین شیطون بلا بریم. نم دیدید یا نه؟ شیطون بلا. و دوتایی با هم، دوتا موجود نشستن، خیلی اظهار احساس، اظهار شیطون بلایی میکردن بابت اربعین. و خدا میگه من یه صحنه‌ای با این همه عظمت گذاشتم، داداش شیطون بلا به اصطلاح، بیا داداش، بیا حبیب، باشی جمع کن، باشی جمع کنیم بساطو، که بله از این اربعین برای شما خاصیتی نخواهد بود. خاصیت اربعین با خاصیت دار برای اهل خشیت. اهل خشیت یعنی کسی که فضای اربعین میبینه چی ببینه؟ عظمت. عظمتی که اونو به لرزه دراره، به لرزه دراره، نه به ترسونه، به خشیت دراره. این شخص تازه به محض اینکه فضای اربعین میبینه، تازه به این فکر فرو میره که چطوری از این عظمت چیکار کنه؟ استفاده کنه. اون موقع که میاد از این عظمت استفاده کنه، میگن بهش اهل ذکر. تا اهل خشیت نشه آدم اهل ذکر نمیشه. خب نقطه بذاریم سر خط، بریم کربلا شب جمعه. تو بین اصحاب امام حسین همه اهل چی بودن؟ خشیت. یعنی همه عظمت حسین احساس میکرد. دو نفر بی اندازه خشیت داشتن، یکی حضرت زینب سلام الله علیها، یکی حضرت ابوالفضل علیه السلام. عظمت حسین بیشتر از کی میفهمه؟ ابوالفضل علیه السلام. هیچ حجابی نیست از قلب عباس، حجابی وجود نداره. لذا این جمله که میگه یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، امام حسین نام عباس برده میشد، این کاشف الکرب، یعنی همه قصه هاش میرفت کنار. خیلی اتصال قوی. بیشترین خدمت به امام حسین کی میکنه؟ اهل خشیت، ابوالفضل. بیشترین قدر حسین را کی میداند؟ اهل خشیت، ابوالفضل علیه السلام. تو بین زنها کیه؟ حضرت زینب. لذا کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. برای چی؟ او خیلی حضرت زینب سلام الله علیه هاست که عظمت ابا عبدالله علیه السلام هست. اون میتونه این عظمت رو منتشر کنه. بین زینب سلام الله علیه ها قلب نازن از ایشونی که هیچ حجابی وجود نداره و اون با شعور تر از همه است. چقدر این زیباست. اهل خشیت با شعورن. اهل خشیت اهل چی هستن؟ بهره‌مندی هستن. اهل خشیت بدون حجاب قلبیان، اهل خشیت اهل خدمتن، اهل یاری رسوندنن. لذا حضرت زینب یاری به امام حسین میرسونه که هیچ کس حتی ابوالفضل، یعنی اگه به نظر میاد بین اهل خشیت حضرت زینب و حضرت عباس کنار هم بذاریم، باز کی رتبه برتر داره؟ باز از ابوالفضل یه نصف روز به شهادت رسید، قوقا کرد، قوقا کرد بی نظیره. اما کربلا در کربلا میموند اگر زینب نبود سلام الله علیها. از زینب سلام الله علیها صحنه کربلا رو و اونجایی که میگه که به کی میسپری ما رو، به تو میسپرم صحنه گردان، چون که تو اهل خشیتی، که تو اهل ذکر هستی. بگذاریم، شب جمعه است، امشب به حق حضرت زینب سلام الله علیها قسم بدیم. عزیزان شب جمعه، چهار شب از قصه محرم داره میگذره، من امشب باز هی مدام اینه باید تکرار کرد، شب جمعه اول محرم دیگه شما امشب رو درکی نمیکنی از نظر قیمت، هیچ شب جمعه ای الا سال دیگه شب جمعه اول از ماه محرم، خیلی قیمت بالاست دیگه، نمونه نداره. این به ما یه اتهام میزن، میگن که معمولا وقتی کسی میمیره براش جلسه میگیرن، شما قبل از اینکه امام حسین به شهادت برسه جلسه گرفتی. این از حماقت اون عده است. حسین مثل مرده های معمول نیست و روز عاشورا مثل روز از دست رفتن حتی یکی از امامان معصوم نیست، روز ویژه است روز عاشورا. 10 روز قبل از روز عاشورا ما را برای روز عاشورا چه میکنن؟ مهیا میکنن. شب اول، دوم، سوم، امشب شب چهارم، تو هر شب یه تیکه از حجاب رو بر میدارن، یه تیکه از مانع رو کنار میذارن، میخوان ما رو با خشیت کنن که روز عاشورا بهره ببریم از عظمت. اگر این خشیت اتفاق نیفته، روز عاشورا عاشورا هست ولی برای من اون خاصیت رو نداره. لذا شب جمعه، شب جمعه اول گفت خواب دیدم کربلا، صحنه کربلا با همه اون عظمت. امشب شما اگه کربلا باشی توی کربلا پیامبر میبینی؟ نه. امیرالمومنین میبینی؟ نه. یک عده زائر سینه زن امام حسین میبینی، اما کربلایی که اهل خشیت میبینن، پرده از جلو قلبشون کنار رفته، تمام انبیا امشب کربلا، تمام شهدا امشب کربلا، تمام رسولان کربلا. گفتم دیدم صحنه بسیار با عظمت، منبری گذاشتن، پیامبر خدا فرمودن که محتشم کجا نشسته؟ محتشم یه پیرمردی در صحنه بلند شد. حضرت فرمودن که شب جمعه است، میخوایم برای حسین گریه کنیم. محتشم بیا بشین روزه برای ابی عبدالله بخون. میگه این پیرمرد اومد نشست روی منبر، پیامبر خدا فرمود پله بالاتر بشین، احترام کرد، بلند شد پله دوم نشست، گفت محتشم پله بالاتر بشین، تا محتشم نشست به رأس منبر. میگفت منم روزه خون بودم، تو عالم رویا با خودم گفتم ببینم محتشم چه شعری میخونه، دیدم این شعر رو خوند، از آب هم مزایقه کردند کوفیان خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. میگه تا اینو خوند همه زدن زیر گریه. امشب شب گریه است. خواهم بگم که یا رسول الله به حق حضرت زینب امشب بیا یه محبتی بکن. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکره تل من یخشا. بیا یه واسطه بشو یا رسول الله، این قلب من پر از خشیت بشه امشب، مانع بره کنار. دو تا آقازاده اومدن پیش مادرشون حضرت زینب سلام الله علیها، گفتن که مادر راهنمایی کن ما رو، وساطت کن. فرمودن که بچه ها حسین اجازه نمیده شما میدان برید، من که هرچه دار و ندارمه برای حسین، ولی بدونه که من وساطت کردم اجازه نمیده. دو تا آزاده گفتن چیکار کنیم؟ گفت به دست و پاش بیفتید، به گریه بیفتید. گفتن مادر اگر گریه کردیم جواب نداد چی؟ گفت از من نشنیده بگیری. ببین اون کی میدونه عظمت حسین؟ زینب میدونه، اون اهل خشیته، اون میدونه حسین چی میلرزونه. گفت اگر گریه کردی، التماس کردی، جواب نداد، جون مادرش فاطمه قسم بخوری، وقتی اسم فاطمه رو ببری حسین طاقت نمیاره. امشب بگیم جان مادرت یا آبا. این علا از زینب میگه نگاه کن، عظمت به نام حسین را فاطمه به لرزه میاندازد. ببین چقدر خبر هست. آزاده که اومدن ابی عبدالله فرمود زینب چرا اینا رو لباس رزم تنگ کردی؟ اینا بچن. فرمود که خواهرزاده های شما هستن، خودتون میدونید. فرمود باباشون نیست. فرمود وقتی میامدیم عبدالله گفت زینب کار به جای باریک کشید، بچه ها برن، باباشون راضیه. حضرت حسین فرمود اینم که گفته باشه من اجازه نمیدم. بچه ها به دست و پا افتادن، به گریه افتادن. بعضی میگن حضرت زینب یه جمله ای گفت، گفت داداش ما دوتا بودیم مادرمون رو جلو چشامون کتک زدن. بذار این بچه ها برن نبینن که مادرشون رو کتک بیزنن. بچه ها وقتی دیدن اوضاع اینطوریه گفتن یا خال به حق امک، دایی جون مادره، دا ازب فاطمه برده شد. بچه ها رو بغل گرفت، دو تا آزاده گریه کردن. الهی بشگنه دزد مغیره داداش، بودیم جفتمون میان کجا بی مادر شد داداش. خیلی زغده باش آدم مادرش رو کتک بزنن نتونه دوا کنه. بذاری بچه ها برن نبینن از راه جورا مادرشون رو تازیانه میزنن. هر طوری بودیم بچه ها اذن یفتن گرفتن. بعدن عبدالله ابن جعفر سوال کرد گفت زینب من شنیدم کربلا بودی، بچه آمون خوردن زمین، نیمدی بالا سرشون، درسته؟ بله عبدالله، منم مادرم دوست داشتم بچه هام یه زمین خوردن بیام، ترزیدم حسین خجالت بگه، حسین بگه این بچه های زینب، صدا بزن حسین.